بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بحث در تبیین این فراز نورانی از این آیه بود که می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فی، این کتاب یعنی قرآن شکی در آن نیست، قابل حقانیتش قابل تردید نیست. سخن به اینجا رسید که باید برای تبیین این فراز به چهار سوال پاسخ بدیم. یکی این که چه حقایقی از نظر قرآن لا ریب فیه هند، غیر قابل تردیدند. دوم، چه کسانی درباره این حقایق شک نمی کنند. که این دوتا سوال رو اجمالاً پاسخ دادیم. عرض کردیم که از نظر قرآن سه حقیقت قابل تردید نیست: یکی خدا، یکی حقانیت خود قرآن و یکی هم قیامت. اما چه کسانی در این حقایق شک نمی کنند؟ عرض کردیم مردم دو دسته هستند. یک دسته هستن که از نظر فکری سالمن، یعنی آلودگی های اخلاقی و عملی اندیشه اونها رو آلوده نکرده، سیاه نکرده، دلشون نمرده. اونها وقتی که با دلائل حقانیت خدا، قرآن، قیامت روبرو می شوند، انقدر این دلائل روشن هست که می پذیرند و شکی در حقانیت این سه حقیقت نمی کنند. اما اونایی که مریضن، آلودن، بیماره، بیماری ادراکات مبتلا هستن، اینا هستن که شکشون قابله زوال، یعنی شک میکنن و شکشون ادامه پیدا میکنن. حالا سوال سوم این است که حالا اگر کسی شک کرد در این حقایق، در خدا شک کرد، در حقانیت قرآن شک کرد، در قیامت شک کرد، آیا این شک قابل زواله؟ میشه این شک رو تبدیل به یقین کرد یا نمی شود؟ این سوال سوم هست. امکان یا عدم امکان زوال تردید. برای پاسخ به این سوال یه مقدمه کوتاهی لازمه. با اونی که مبتلایان به بیماری های اندیشه، به بیماری های عقلی و روحی، اونایی که آلوده شدن از نظر فکری و به انحراف فکری مبتلا هستن، اینها دو دسته هستن. یه دسته هستن که بیماریشون مزمن نشده، یه دسته هستن که بیماری اونها مزمن شده. افرادی که بیماری های عقلی و قلبی اونها مزمن نشده باشه، هنوز رگه هایی از حیات معنوی، از حیات عقلی، از حیات قلبی در وجود اونها باشه، اینها قابل علاج هستن. و اصلا پیغمبرها اومدن برای اینکه اینا رو معالجه کنن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لیثیرو دفائن العقول، این عقل هایی که دفن شده زیر حجاب های هوا و هوس، پیغمبرها اومدن این عقل ها رو از این حجاب ها نجات بدن، عقل ها رو چیکار کنن؟ شفاف کنن که بتونن حقایق رو درک کنن. در نهج البلاغه در خطبه 108 اینجور میکنه، طبیب در توصیف پیغمبر اینجوری میفرماید طبیب دوار به طبه. پیغمبر خدا یک طبیبی هستش که با دانش خود همواره دنبال مردم میگرده. اینجور نیستش که نشسته باشه مطب پیغمبر و کسانی که جانشین پیغمبر باشن باید اینجور باشن. اینجور نیستش که یه مطب خاصی داشته باشه مردم باید به او مراجعه کنن. نه، طبیب دوارم به طبه، با دانش پزشکیست پیغمبر. امیرالمومنین در توصیف رسول خدا اینجور میفرماید پزشکیست که با دانش خود دوار هست، همواره میان مردم دور میزنه میگرده. قد احکم مراهمه، مرهمهاش داروهاش رو به خوبی آماده کرده. و احما مراسمه مواسمه، حالا اگه اونجا نیاز به جراحی هم داشته باشه، یعنی همونطور که جسم انسان گاهی بیماریش جوری هستش که نیاز به جراحی داره، روح انسان هم همینجوره. پیغمبر دنبال این هست، اونایی که ساده هست بیماری روحشون با مرهم‌های روحی علاجشون میکنه، اونهایی که نیاز هستش که به جراحی روحی، پیغمبر جراحیشون میکنه. حالا چجور؟ در جای خودش باز بیان بشه. بله، یزع و ذالک حیث الحاجت الی، هر جا که نیاز باشه از این داروها، از این ابزار استفاده میکنه. من قلوب ام، حالا چی رو شفا میده پیغمبر؟ این داروهاش برای چیه؟ دلهای کور، انسانهایی که کور دل هستن، پیغمبر میتونه این کوری رو بصیرت بده به انسانهای کور دل. و آذان صم، گوشهای کر، اونهایی که گوش باطنی اونها کره، حق در اونها وارد نمیشه، اینا چیه؟ اینا رو شفا میده. و السنتن بکم، زبانهای گنگ، اونایی که زبانشون به حق گویا نیست در مکتب پیامبران گویا میشوند. متتبعون به دوائهی مواضع الغفله، با این داروها، با این ابزار دنبال جاهایی هستش که چیه؟ جاهای غفلت و مواطن الحیره و مواضع حیرت. اینها میاد انسانهایی که متحیرن در زندگی کنن، انسانهای غافل، انسانهای کور، انسانهای کر، اینا که از نظر باطنی قدرت ادراک حقایق رو ندارن، همونطوری که پیغمبر در زمان خودش همچی کاری کرد، امیرالمومنین در زمان خودش این کارو کرد، سایر ائمه این کارو کردن، علمای ربانی هم در ادامه راهشون کارشون اینه. اینا یه دسته هستن. یعنی پیغمبر میاد چیکار میکنه؟ اونهایی که بیماری و کوری دل اونها، کری گوش جان اونها، اونها مزمن نشده، این بیماری ها مزمن نشده، حیات روحیشون خاتمه پیدا کرده، اینا رو شفا میدن. ولی دسته دوم کسانی هستن که دیگه بیماری ادراکات اونها مزمن شده، دیگه این کوری جوری هستش که دیگه قابل چی نیست؟ قابل شفا یافتن نیست. کری جوری هستش که دیگه قابل درمان نیست. یعنی اولش هست دیده بصیرتش کور شده، یعنی نه دیگه انقدر مونده این آدم، دیگه مزمن شده بیماری کوری. اینا دیگه پیغمبرم نمیتونه علاجش کنه. این شک و تردید اینها دیگه قابل برطرف کردن. آدم هایی که آلودگی، گناه اونها رو به نقطه ای رسونده که دیگه این بیماری به حیات معنوی اونها خاتمه داده. این آیات درباره آیه دوم آیاته که براتون ارائه میشه، اینا آیاتی هستن که این دو آیه و آیات زیاد هستش. حالا دو نمونه شو اینجا خدمتتون عرض میکنم، آیات سوره 80 و 81 سوره نمل. میفرماد انک لا تسمع الموتا، پیغمبر تو به اونهایی که مردن رو نمیتونی حرف خالیشون کنی. یعنی چی؟ یعنی انقدی مثل ابو جهل دیگه مرده روحش، ابو لهب دیگه چی شده؟ مرده روحش، ابو سفیان دیگه مرده روحش. اینها کسانی هستن که دیگه قابل درمان نیستن، انقدر آلوده هستن، انقدر گناه کردن، انقدر ظلم کردن، انقدر کار بد انجام دادن که جوهر حقیقت انسانی اونها چی شده؟ از بین رفته. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، تو نمیتونی کسانی که کر هستند و هر چی حرف میزنی نمیشنون، روشو برمیگردونه، پشت میکنن و میرن. آدم کر چیزی نمیفهمه. میگه پیغمبر افرادی هستند در میان مستمعای تو که چش گوش باطنی اونها دیگه کره، دیگه انقدر بد کردن، انقدر آلود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، دیگه انقدر بد کردن دیگه میگن همه اینها کشی. هر چی پیغمبر، خود پیغمبر بیاد، خود امام حسین هم بیاد، هیچ گوش به حرف حق نمیدن. و ما انت به هادل عمی انزال، تو نمیتونی کور رو راهنمایی کنی. کسی که کور هست، حالا شما هر چی بگو راه این بره یا راه اون بره، خب کسی نمیبینه. این تو اسم الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، کسانی که اونقدر آلوده نشدن که وقتی حق رو از تو میشنون اینا باور میکنن. حالا این راه یه مقداری در ادامه توضیح میدم. آیه 9 سوره ابراهیم، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله، اقوام مختلفی که جز خدا نمیدانه. جاءتهم رسلهم بالبینات، پیغمبرهای اونها آمدن با دلیل. بینه یعنی دلیل روشن، دلیلی که اونقدر روشن هستش که هر کس از ادراک سالمی برخوردار میپذیره. دلیل پیغمبرها اینقدر روشن. خدا افی الله شک کن فاطر السماوات والارض. خدا اگه کسی مغزش سالم باشه، عقلش سالم باشه، مریض نباشه، میتونه بگه. شما در جلسه قبل اشاره کردم که گفتش اون عالم گفتش تو اینجا میگی این بلم، این کشتی نمیشود خود به خود به وجود بیاد، چطور میتونی عالم، این کشتی زمین داره قرنها میلیونها سال داره یه ذره اینور اونور از مدار خودش خارج نمیشه، خورشید همینجور، ماه همینطور، ستاره ها همینجور، تمام موجودات هر دارن دقیق، میشه همچین چیزی؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض. اگه کسی عقلش سالم باشه، دلش سالم باشه، میتونه در خدا شک کنه. یکی از دوستان سوال کرده که سریعترین راه برای اثبات حقانیت قرآن، سریعترین راه این است که اگر ما باور کنیم خدا رو، اول باز خدا رو باور کنیم، یعنی اول کسی که خدا رو قبول نداره قطعا پیغمبرش هم قبول نداره، قرآن هم قبول نداره، قیامت هم قبول نداره. اول باز خدا خیلی روشن، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، که حالا بحث ما الان بحث خداشناسی نیست، ولی از فطریست. اصلا نمیشود کسی عقل سالم داشته باشه، فکر سالم داشته باشه، نگاه کنه یک با کمترین فکر در نظام آسمان و زمین متوجه میشه که اینها یک پدید آورندهی داره، و متوجه میشه این آدمی که کسی که اون کسی که پدید آورنده این آسمان ها و زمین هست، این حکیم است، با حکمت است، با علم است، از علم نامتناهی، از حکمت نامتناهی برخورداره. خب آدمی که وجودی که آفریدگاری که حکیم است و علیم است و داناست و توانا، خب حالا انسان رو آفریده، ایه سوال انسان هم یترک صدا، یک انسان رو آفرید ولش کرد، اصلا یه نسخه نیستش که راه نمایش کنه. قرآن همون نسخه است که چیه؟ خدا فرستاده برای راه نمای انسان. خودش هم خدا فرموده، هم خدا قرآن داره که کلام خداست، بیش از 14 قرن سریع ترین راه برای همین جواب سوالی که یکی از عزیزان داشته برای اثبات حقانیت قرآن، بیش از 14 قرن قرآن داره میگه اگر شما شک دارید که در من که حق هستم، حالا جای خودش هم انشاءالله در برسیم به اون آیه توضیح بیشتر خواهم داد، میگه برید خب شما هم فکر دارید، شما هم بلدی زبان دان، برید یه کتابی اینجوری بنویسید، این همه عالم آمد، این همه دانشمند آمد، این همه قرآن مخالف داره، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، میگه اگه همه جن و انس هم جمع بشن بخوان مثل این قرآن بنویسن نمیتونن یه همچین کتاب بیاره، نتونستن. بعد میفرماد اگه نمیتونید اشفعتو به عشر سورن، 10 تا سوره بیارید، همه قرآن نمیتونید بیارید 10 تا بیارید، 10 تا نمیاره فعتو به صورت مثله، یه سوره بیارید. خب این خیلی روشنه، بنابراین اگه فعل لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اگه نمیدونید ببینید کتاب حقه، خیلی روشنه حقانیت قرآن. و یکم قیامت، قیامت هم همین لا ریب فیه، میشود خدا باشد انسان رو بیافریند و انسان رو رها کنه، یه عده ظلم کنن، یه عده جنایت کنن، یه عده آدم خوبی باشن، خدمت کنن به دیگران، ام که قرآن خودش این استدلال رو داره، ام نجعل المتقین کالفجار، میشود خدایی باشه، حکیم باشه، انسان رو بیافرین، یه عده ظلم کنن یکی دیگه بعد قضاوت نکنه، نه به اونایی که کار خوب کردن پاداش بده، نه به اونایی که کار بد کردن، این دیگه خدا حکیم نیست، علیم نیست، علم مطلق نیست، حکمت مطلق نیست. خیلی روشنه که اگر انسان بیمار نباشه، فکرش بیمار نباشه، اندیشش بیمار نباشه، در این حقایق قرآنی نمیتونه شک کنه. خب میفرماید که جاءت هم رسول هم بالبینات، دلائلی که پیغمبر میوردن خیلی روشن بود، فرد و عیده هم فی افواهم و قالوا انا کفرنا به ما ارسلتون به، اینها به خاطر اینکه مسخره کنن پیغمبراشون رو از باب استهزا دستشون رو میگرفتن به دهنشون میگفتن ما کافر هستیم، و انا لفی شک مما تدعونا الیه، ما شک داریم، حالا نمیدونیم شما درست میگید یا درست نمیگید، این شک اینطور انسان ها، شک اینهایی که مسخره میکنن، اهل فکر نیستن، اهل تأمل نیستن دیگه، اینطور آدم ها، اینا شکشون قابل چی نیست؟ قابل زوال نیست. اما کسی که به این مرحله نرسیده، به مرحله مرگ روحی نرسیده، اینا رو پیغمبران میتونن درمانش کنن و کسانی خلیفه پیامبران میتونن درمانش کنن، علمای ربانی هم میتونن اینها رو درمان کنن. خب میرسیم به هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب والا رتبه در حقانیت اون هیچ تردیدی نیست و هدایت است برای اهل تقوا. حالا باید ببینیم تقوا یعنی چی. این کلمه تقوا رو شاید بیش از هر کلمه دینی عزیزان شنیدن، ولیکن کمتر با عمق این کلمه آشنا هستن. حالا ما خیلی اجمالاً وارد بحث تفصیلی نمیشم که منابع لغوی رو مطرح کنم، خلاصه واژه شناسی تقوا رو ابتدا عرض میکنم، بعد ببینیم تقوا در قرآن و حدیث در چه معانی به کار رفته. تقوا از نظر لغت به معنای صیانت و نگهداری از آسیب، یعنی اگر چیز رو بخوایم از آسیب‌ها، از آفت‌ها نگهداریش کنیم، اینو میگن تقوا. یه نکته. نکته دوم این است که ماده تقوا از نظر لغوی اختصاص به مفاهیم اخلاقی و دینی نداره از نظر واژه‌شناسی، بلکه به معنای مطلق پناه گرفتن از آسیب‌های مادی و معنوی است. یعنی هم از آسیب‌های مادی اگر انسان خودش رو در پناه چیزی قرار داد می‌شود تقوا، تقوای لغوی ها، هم از آفت آسیب‌های معنوی. خب تقوا برای استعمال، یه دو تا آیه من براتون بخونم قبل از این که برسیم به بله اینجا کاربردهای قرآن، تقوا در قرآن. در قرآن واژه تقوا و کلمات برگرفته از آن 258 بار مجموعاً به کار رفته و در همون معنای لغوی هم به کار رفته. یعنی چی؟ یعنی پناه گرفتن از مطلق آسیب ها، از معم، از مادی و معنوی. مادی کجاست؟ حالا یه نکته رو اول توجه کنید تا این کاربرد قرآن در مسائل مادی رو آیش رو توضیح بدم. بنابراین معنایی که کردیم راجع به تقوا، این که در ترجمه قرآن ها میبینیم که ترجمه شده تقوا به ترس، اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، اتقوا الله یعنی از خدا پرهیز کنید، این از باب نامگذاری سبب به نام مسببه. تقوا به معنای اون پرواز، یعنی در واقع به معنای این است که انسان اون حفاظ روحی رو در جان خودش چیه؟ ایجاد کند، اون حالت روانی رو در خودش ایجاد کنه که اون حالت اگر ایجاد شد نتیجهش اینه که میترسد طرف گناه بره، از گناه پرهیز میکنه. پرهیز نتیجه تقواست، تقوا سبب ترسه، سبب پرهیزه، نه اینکه تقوا به معنای ترس باشه مستقیما، به معنای پرهیز باشه. اگر انسان تقوا داشت، یعنی اون صیانت روحی رو داشت، پناه گرفته بود از آسیب ها، اون وقت دیگه از آسیب چیه؟ پرهیز میکنه. به وسیله تقوا از آسیب چیکار میکنه؟ خودش رو نگهداری میکنه، که حالا در ادامه توضیحاتی که میدم روشن میشه. اونجایی که تقوا در مسئولیت از آسیب‌های مادی، از اینجا شروع کنیم، در آسیب‌های مادی به کار رفته. در قرآن چند مورد داریم که تقوا، یعنی ریشه تقوا، ماده تقوا در مسئولیت آسیب‌های مادی به کار رفته، مثل این آیه 81 از سوره مبارکه نحل. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، این آیه در ادامه آیاتی است که خداوند نعمت‌های خودش بر انسان رو می‌شمارد. یکی از نعمت‌های خداوند این است که خدا میگه جامه‌هایی برای شما قرار داد، لباس‌هایی قرار داد که از گرما شما رو بپوشونه. هم شما لباس‌هایی دارید که برای تابستانی دارید، هم لباس‌های اینا چیه؟ اینا همش میگه من درست کردم برای شما. اون چیزایی که مواد اولیه‌اش میگه همش در آفریده من هست. شما فقط میدوزید و درستش میکنید و ازش استفاده میکنید. جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، جامه‌هایی دارید که تقیکم از همون ریشه تقواست. یعنی چیکار میکنه؟ شما رو از گرما حفظ میکنه. و سرابیل تقیکم بعثکم، یه لباسهایی دارید که وقتی بعث یعنی جنگ هستش، لباسهایی که ضد گلوله است، اون موقع زره میپوشیدن، حالا لباسهایی ضد گلوله میپوشن. سرابیل یعنی جامهایی که تقیکم از همون از وقایه است. بعثکم کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، اینطوری خدا نعمتهای خودش رو بر شما تمام میکنه شاید که چیکار کنید؟ تسلیم اوامر او بشید. اینجا دوبار تقیکم و به کار رفته، از ریشه تقواست. یعنی مسئول برای اینکه از آسیب‌های مادی شما تنتون محفوظ بمونه چیکار کرد؟ خداوند لباس، مواد بافتن لباس، تهیه لباس برای شما در نظام آفرینش قرار داد. باز در آیه 24 سوره زمر، افمن یتقی به وجهه سوء العذاب یوم القیامه و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اینجا یتقی باز از چیه؟ از ریشه تقواست، از همون ماده وقایه است. روز قیامت اونهایی که پناه به خدا میبرن، اهل جهنم هستن، چون دستاشون بسته است، غل کرده است، پاها هم غل کرده است، وقتی که آتش به طرف اونها زبانه میکشد هیچ چیزی نیست. انسان وقتی یه چیزی میخواد به صورتش بخوره، یه آسیبی میخواد، دستش چیکار میکنه؟ دستش میاره جلو، یه چوبی، سنگی، شمشیری، چیزی میخواد، سپرم، این همینجوره دیگه، جلو میگیره که تو صورتش نخوره، با دست میگیره جلو که تو صورتش نخوره. جهنمی ها هیچ چیزی ندارن روز در وقتی به جهنم میافتن، هیچی ندارن که چیکار کنن، حتی دستاشون هم نمیتونن جلو صورتشون بیارن. یتقی به وجهی صورت عذاب، صورتش سپر عذاب هست، یعنی صورت پناه به خدا میبریم، با صورت به آتش میافتد، یعنی هیچ مانعی ندارن، هیچ سپری ندارن که حتی دستاشون هم، با دستاشون هم نمیتونن از خودشون. قیل و قیل للظالمین ذوق، میگن این همون کارهاییست که شما کردید، هم جنایاتی که کردید، حالا این بازتاب همون جنایت هاست. که اینجا یتقی باز به معنی چیه؟ سپره. تقیکم به معنای از وقایه است، که اینجا در وقایه های آسیب های مادی به کار رفته، و اما آسیب های معنوی، آسیب های معنوی لباس تقواست. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس تقوا. ای فرزندان آدم، خدا به همه ما خطاب می کند، قد انزلنا علیکم لباسا، این لباسی که تنتون هست، این لباس تو مال منه، این لباسی است که من موادش رو چیکار کردم در نظام آفرینش قرار دادم که شما لباس داشته باشید، که یواری سوآتکم، که بیاد شرمگاه های شما رو بپوشه، اون جایی که نمیخواید کسان دیگه ببینن اونها، این لباسی است که نعمت منه. و ریشن، ریش به معنی محاسن نیستا، و ریشن یعنی زینت، ریش در عربی به معنای زیوره، هم شما رو میپوشوند، هم زیور شماست. لباس پوشیدن، برهنه نبودن، خودش یک زیوری است. بله، بعد میفرماید و لباس و تقوا ذالک خیر، این لباس ظاهری است که گفت سرابیل تقی کمال هر، اونم بدن رو، اون لباس های مادی بدن رو چیکار میکنه؟ وقایه میکنه از آسیب های مادی. لباس تقوا چیکار میکنه؟ جان انسان رو مسئولیت میده. میفرماید و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس تقوا بهتر از اینه. اگر انسان، جان انسان برهنه باشه از لباس تقوا، هیچ لباسی نمیتونه چیکار کنه؟ عیب های انسان رو بپوشونه. هیچ لباسی نمیتواند انسان را از آفتهای که آبروی او رو میبره، از اون آفتها چگاه کنه؟ مسون بداره. این جمله از امیر المومنین علیه السلام هستش تو حفال غرور 88، من تعر را من لباس تقوا لم یستتر به شیء من اللباس، کسی که آری باشد از لباس تقوا، لباس تقوا تنش نباشه، یعنی جانش در لباس تقوا نداشته باشه، لم یستتر به شیء من، هر چی لباسای ظاهریش رو زیاد کنه آبروش در دنیا چیه؟ آبروریزی میکنه، کارهایی انجام میده، کسی که لباس تقوا تنش نیست کارهایی انجام میده، خودش به دست خودش آبروی خودش رو میبره، اون لباس ظاهری کاری برای او انجام نمیدهد. خب حالا این معنای تقوا شد، هم معنای لغویش رو بیان کردیم هم معنای اصطلاحیش رو. انشاءالله در ادامه بحث این رو توضیح خواهیم داد که هدن للمتقین یعنی چه. غفر الله لنا و لکم.